بسم الله الرحمن الرحيم نبيه نستعين وخير المرسلين وصلى الله على محمد وعلى آله بحث منتهی شد به این مسئله که حال که قاعده طهارت حسب موازین که برای مسئله علم اصول ذکر شده است و میزان و معیاری که برای این مسئله وجود دارد، اون معیار و میزان بر قاعده طهارت صادق است. پس چرا بحث از او را در علم اصول به عنوان مسئله اصولی بیان نکردند؟ عمدتاً عرض کردیم جواب این است که چون این قاعده مورد نقض و ابرام واقع نشده است و همگان این قاعده را قبول دارند. این مطلبی که مسلم است و همه قبول دارند، دیگه نیازی به بحث ندارد. به مناسبت از باب استطراد در ماهیت طهارت و به همچنین نجاست وارد بحث شده. آیا اساساً طهارت و نجاست داخل است در مقولات یا خارج است از مقولات و داخل است در مفاهیم اعتباریه؟ ادعا کردن برخی بر این که نجاست در اعیان نجسه و همچنین در نفوس مقدسه امریست واقعی و این بودن اینها امر واقعی واضح است که باید یا داخل در جوهر باشند یا عرض. کلام در اعیان نجسه بود نسبت به نفس که مقدس بشود به حدث اون میرسیم. در اعیان نجسه فرگوندن ما نمیتوانیم بپذیریم اینکه اعیان نجسه نجاست اونها امریست عارض بر اونها و داخل باشد در یکی از مقولات، چون آنچه که در اینجا متصور است و توهم میشود ابتداعا که داخل در اون باشد عبارت است از مقوله کیف. و آنی که میبینیم این اعیان نجسه از نظر صورت نوعیه بین نجس و سایر صور نوعیهی که طاهرند فرقی نیست، و چگونه می شود که اینها به عنوان اعیان نجسه محسوب بشود و سایر صور به عنوان اعیان غیر نجسه و طاهره؟ لذا بعد از آنی که در بحث قبل به صورت برهانی مسئله بودن اینها را از اعراض خارج دانستند، چیزی را که پذیرفتند در رابطه با طهارت اعیان و یا نجاست اونها یا همچنین در باب حدث، حالا حدث را بعد بیان می‌کنیم، این است که می‌فهمیم ما اینها را از امور اعتباری بدانیم. ولیکن امر اعتباری دو قسم است: تارتن امر اعتباری محض است و اخرى امر اعتباری که یک منشأ واقعی دارد. در این اعیان نجسه می‌فرمایند امر اعتباری محض نیست بلکه اینها منشأ واقعی دارند. این به عنوان نهایت چیزی که در آخر اون بحث بیان کردن. در اینجا در واقع نظر خود ایشان هم همینه، این است که ما صرف امر اعتباری نباید بدانیم، بلکه اعیان نجسه اقتضاء ذاتی دارند برای تنفر طبع مستقیم و عقل سالم و صحیح از اونها. در قبال اعیان غیر نجسه. و این اقتضاء عین نجس نسبت به تنفر هباء مستقیم از اونها و عقول صحیح از اونها امری ذاتی اونها، نه عارضه بر آنها. و این تنفر به لحاظ این است که ملائمت با قوه از قوای انسانی ندارد. مثلا اون عین نجسی که دارای ریه غیر ملائم، ریه به هر حال بد هست، این قهرن ملائمت با قوه شامه ندارد. یا مثلا فرض کنیم اون عین نجسی که منظره خوبی برای او نیست، ملائم با قوه باصره نیست. اونی که مثلا فرض کن طعم بدی دارد، ملائم با قوه زائقه نیست و هاکذا. این در مطلق امور، نه در اعیان نجسه. شما میبینید مثلا فرض کنید نفوس از بعضی از بوها تنفر دارن. چرا؟ چون اقتضای ذاتی اون شی این است که این بو را دارد. حالا افراد خاصی که سر و کار با اون اشیاء دارن و فرار نمی کنن از اون بوی بعد، اون امریز خارج از برحال روان عادی و طبیعی و طبع اولی انسان، ولی این است از بوی بد نفرت دارد، از منظره زشت نفرت دارد، از صوت حمار نفرت دارد و همچنین از مثلا فرض کنه اشیاء خشن قوه لامسه انسان چی؟ نفرت دارد و هاکذا. در باب نجاست هم همینطور قائل بشویم. بگیم آقا اعیان نجسه طوریست که عقل صحیح و نفس مستقیم، نفسی که خراب نشده، نفسی که خود اون نفس برحال بر اثر ممارست با اشیاء نجس طبع اولیش از دست نداده، این چنین نفوسی از او تنفر دارد از اعیان نجسه. و این را هم می‌فرماید امر واقعی بدانیم، در حد فقط اقتضاء، نه علمیت تامه، مقتضی تنفر هست. ولی خب گاهی ممکن است مانع برسد، نتواند از این مقتضی فعلیت نمیرسد، یا اینکه نه به هر حال شرط او محقق نشده باشد. پس بنابراین طبع اولیه انسان این است که از اعیان نجسه به عنوان مقتضیات تنفر نفرت داشته باشد، به عنوان مقتضی، نه علت تامه. خب این معنا را هم می‌فرماید که چون اقتضاء مقتضی امریز ذاتی مقتضی، یعنی یک جعل مستقل ندارد، چون ذاتی اوس ذاتی به معنی با برهان، یعنی جعل مستقل ندارد، نه اینکه علت نداشته باشد، ذاتی اوس، پس جعل مستقل نمیخواد، بنابراین خارج از ذات اون نیست تا شما بخواید بگید آقا داخل در کدوم یک از اعراض هست. پس نجاست اعیان نجسه به لحاظ اقتضاء ذاتی اعیان نجسه هست نسبت به این تنفر. و این اقتضاء هم امرون ذاتیون للاعیان، نه امرون آرزون علالاعیان. خب حالا اینجا یک سؤالی مطرح میشه و همین هم به هر حال باعث این است که بعضی ها اشتباه کنه. اگر اعیان نجسه مثلا کلب، مثل خنزیر و امثال ذالک اینها اقتضاء تنفر رو دارن، چرا برخی از افراد و نفوس که از نظر ظاهر هم خودشون را به اصطلاح شیعی حساب می کنن اینها نفرت ندارن، این تنفر برای اونها نیست؟ مثل خیلی ها میبینیم که اصلا با قلب زندگی میکنن. تاسفانه الان در طول ما هم پیداش، و این هم بعضیشون علامت به اصطلاح ترقی و پیشرفت و به اصطلاح این هم میدانن، با اینکه با اعیان نجسه دارن. فهمین جوابی که دارن میدن این است که میفهمین این اقتضاعات اعیان نجسه به لحاظ آثاری است که موجب می شود این تنفر را. این به لحاظ اون آثار است. ولیکن این آثار تا شخص علم به او پیدا نکند به فعلیت نمیرسد. یعنی این شخص که به هر حال با قلب انس میگیرد معلوم شود که اون مقتضای ذاتی قلب برای او مدرک نیست، او رو درک نکرده، ولذا تنفر طبع ندارد بلکه با او انس هم پیدا کرده است. خب لذا میفرمایند جاهل که تنفر طبع ندارد به خاطر این است که تنفر میفرمایی متقبل به ادراک است، یعنی به عبارت دیگر شرطش ادراک است. اقتضاء تنفر در تمام عیان هست، نه شرط اون که این نفرت به فعلیت برسد این است که انسان به اون اقتضاء ذاتی اعیان برسد، یا وجدانن یا تقلیدن، که از نایه شارع مقدس به عنوان این که او عالم به تمام حقایق هست از اخبار او به هر حال میرسد به این قضیه که او چی؟ یک نفرت ذاتی درش باید باشد، یک خباثت ذاتی باید درش باشد. و واضح است، مکررم خواندیم، این که شخص به مثل ادراک به مقتضیات اشیاء نداشته باشد موجب نمی شود که اشیاء از اقتضاء ذاتی خودشان منسلخ بشوند و منعزل بشوند. خیر، اقتضاءات اشیاء در اشیاء امر واقعیون و تکوینیون، علم جهل ما در او دخالتی ندارد. بله، علم ما در این که فعلیت پیدا بکند نفرت از اونها، و اگر جاهل باشیم نفرت فعلی نمی شود، این یک امریز قابل قبول. پس بنابراین این که میبینیم کثیری از افراد این تنفر را ندارن به خاطر جهل اونهاست. اگر علم پیدا میکردن قهرن اون اقتضا به فعلیت میرسید و اثر خودش را میگذاشت که موجب نفرت اونها بشود. بنابراین طهارت و طاهر یعنی چیزی که ملائم نفس سلیم و عقل مستقیم است. البته این مراتب دارد، اونی که خیلی براش واضح هست مثل اینه که داره شامه قوی هست، از دور بوی بدر احساس میکنن و لذا فاصله میگیرن، بعضی شامشان که خراب میشود ممکنه نزدیکم باشد، اینجور. پس اینا مراتب داره در رابطه با به هر حال این امور. یک نفر ممکن است از به هر حال فاصله دور این تنفر را برای او فعلی بشود به خاطر اینکه ادراکش در حد بالاست، و دیگری نه در فاصله نزدیک به خاطر ضعف ادراک اونیست. پس بنابراین نفوس در صحت و سوق علا حد سواء نیستن، مراتب دارن به شدت و ضعف. پس بنابراین توقعی که از مرتبه عالیه هست اون توقع از مرتبه دانی شما نباید داشته باشید. پس بنابراین طهارت و همچنین نجاست در مقابل او می‌فرمایند از معانی عامه است که اختصاص به اعیان خاصه ندارد، بلکه در غیر اعیان بعضی از مجردات هم درش هست، یعنی اونایی که مجرد تجرد برزخی دارن در اونجا هم پیدا می شود. مثلا نفوس تجرد دارن از ماده، نفوسی که مشهون شده است از اباطیل و خرافات و شرور، این چنین نفوس خبیثه هم اقتضاء ذاتی این را دارد که نفوس صحیحه و عقول مستقیمه از اونها تنفر پیدا بکنند. از این قبیل از کفار. پس کفار، مسئله کفار در اقتضاء تنفر از اونها مسئله اعیان نجسه است در این که اقتضاء دارد تنفر را از اونها. حالا این که برخی میگن نه تنفر از اونها نباید داشت به خاطر جهل اونهاست، همون جوری که بعضی ها نسبت به اعیان نجسه اون به اصطلاح اقتضاء ذاتی اعیان را جاهلند و پی نمیبرند و لذا از اونها فاصله نمیگیرند، در باب نفوس به اصطلاح خبیثه مثل کفار در اونجا هم همینه. بعضی ها اون به اصطلاح قدارت نفسانی اونها و اون کدورتی که در نفس اونها هست که عقل مستقیم از او فرار می کند را متوجه نیستن و در نتیجه از اونها نفرت ندارن، چه بسا این که قائل به طهارت اون هم می شود. این بر اساس جهل و ریشه اون هر جهل هست. لذا می فرماین اصلا این عقاید باطل اگه در نفس واقع شد، این چون متحد است با نفس، در نتیجه طبع سلیم و عقل مستقیم ازش باید فرار کنه. چرا؟ چون خود نزدیک شدن به اونها موجب نقصانی است برای نفس. این که شارع به ما فرموده است از اونها باید اجتناب کرد و از نجس و رجز فحجر، از نجس انسان باید به هر حال دوری بگزیند، این به خاطر چی است؟ به خاطر این است که در نزدیک شدن به اونها کدورت برای انسان حاصل می شود. چقدر فرق است که انسان در یک بوستانی با گل و ریاحین سر و کار داشته باشد یا تو یک سگدونی برود با سگها بسا برخورد بکند. این چقدر فرق دارد؟ چقدر تفاوت است بین این که انسان صبح بیدار بشد با مؤمنین اهل جلوس باشد یا اینکه نه، نشست و برخاستش با افرادی باشد که قلوب اونها مشهون است به تعبیرشان از عقاید باطله و فاسده. از اینها جز شراره‌های آتش چیزی دیگری از اینها سرچه به اصطلاح زبانه می کشد. این شراره‌های آتش باید بر زبانشان می کفریات جاری می شود، چون گفتار نشان دهنده وضع شخص است در درون. و همچنین می فرمایند اتصاف نفس به ملکات رذیله یا اعمال قبیحه هم ناشی از اون اقتضاء ذاتی نفوس هست، به عنوان اموری که متحد با نفسن در صدور این افعال قبیحه یا به اصطلاح ملکات رذیله. و آیه تطهیر را مرحوم عاشق رضوان الله علیه می فرمایند ناظر است به این که ذوات مقدسه حضرات به عنایت ازلیه حق مطهرن از جمیع این صنف از ارجاز، چه در مرحله عقائد، چه در مرتبه افعال، و چه در رابطه با ملکات نفسانی. یا در زیارات هم می‌فرمایند وارد لم تنجس گل جاهلیت و انجازها هم ناظر است به این معنا. پس بنابراین نجاست کفار کاملا واضح می شود با این بیان. اگر در رابطه با اهل کتاب بعضی ها خواستن طهارت رو بپذیرن، نسبت به غیر کتابی دیگه جای بحث نیست. اونها به خاطر اینکه مبدع و معاد را منکرن، برحال حقائق رو منکر شدن و به خرافه هایی که ساخت و بافته نفسشان هست دل خوش کردن، قطعا مرکز بسیار غازوراتی هستن که اتباع مستقیمه و عقول صحیح اجتناب دارد، مگر انسان غافل باشد و جاهل باشد. و روی همین اساس است که می‌فرمایند توبه تطهیر می‌کند انسان را از معاصی. توبه در باب عقاید به این است که باید از عقاید باطل دست بردارد و معتقد بشود به عقاید صحیح. کما اینکه حدود که اجرا می شود بر افراد به واسطه به لحاظ تطهیر اونهاست، و در بیانات بزرگان آمده است در رابطه با معاصی که براش حدی یا تعذیری نیامده، فقط اون اینقدر ظلمت دارد که این حدود یا تعذیرات رافع اون به اصطلاح قضاوت نیست و موجب تطهیر اونها نمی شود. و لذا می فرمایند اعیان نجسه به لحاظ آثاری که دارند که موجب تنفر می شود، چه بسا مباشرت با اونها موجب یک نوع تأثر و رنگ پذیری از اونهاست، کما اینکه معاشرت با کفار هم همین معنا را دارد. بله، شما این را قیاس نکنین اعمال بزرگان را، چون اونهایی که به حکم آیه تطهیر مطهرن از هر گونه رجسی، در اونها هیچ گونه از اینها قدرت و تأثیر ندارد. قیاس به کاملی نکنید که آقا فلان بزرگ ارتباط برقرار کرد یا در فلان جا امام معصوم سلام الله علیه یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با کفار برخورد. اونها حسابشون جدا هست، چون اونها به قدری قدرت دارن که اینها خیلی ضعیفتر از اونن که بخوان در اونها تأثیر بگذارن. ولی مؤمنین عادی قطعا زود رنگ میگیرن. بذار میبینیم خیلی از افراد در این بلاد اسلامی که اصلا حال و وضع خوبی دارن و مسلمانن، همین که چند سباه میرن در کشورهای کفر، یک مرتبه بر میگردن میدین نه نماز میکنن نه روزه میگیرن نه حلالی سرش میشه نه حرام میگه، بر میگه تنزل پیدا میکنن به مرتبه حیوانی، فکر میکنن که چی ترقی دادن. البته استثنائی دارن در مثل ملاقات با این به اصطلاح با این اعیان نجسه یا ملاقات با مثلا کافر، اینها را ما اگر بگیم نجاست درش یک امر اعتباری هست هیچ بعدی نداره. البته اینم بی حساب نیست، این اعتبار را شارع فرموده است برای خاطری که انسان مبادا قرب پیدا بکنه، یعنی همین که میگه ملاقات با کافر موجب این میشود که به هر حال بدن شخص با شرایط خاصش مثلا اگر رطوبت مصریه داشته باشد نجس متنجس بشود، این برای این است که چی انسان تا میتواند از اونها فاصله بگیرد، با اونها هم غذا نشه، در مطاعم اونها به اصطلاح نرود غذا بخورد و همچنین در مجالس اونها شرکت نکند تا اینکه متاثر نشود. این جهت حفظ مؤمن خداوند تبارک و تعالی حکم به نجاست ملاقی با اونها را هم قرار داده است برای اینکه انسان تا میتواند از اونها چی فاصله بگیرد. حالا نسبت به بحث ملاقی ما میتوانیم قائل بشیم به اعتباریت نجاست در این جای خصوص. فتحصل مما ذکره المحقق الاصفهانی رضوان الله علیه برای اینکه اعیان نجسه در اونها اقتضای برای نجاست است و این اقتضا به عنوان امر عرضی نیست بلکه به عنوان یک امر ذاتی است، این بالاتر از اون حرفی است که بعضی قائل بودن به عنوان کیف نفسانی و امثال ذلك کیف جسمانی مثلا. در باب کافر هم باز می‌فرمایند مقتضای ذاتی اونها به حسب طبع ثانوی کفار، چون طبع اولی بر توحیده، بلکه کافر در مقام اختیار قرار گرفتن و اختیار کردن کفر را این طبیعت اونها شده است و بنابراین این امر می شود چی؟ امر ذاتی اونها به لحاظ نفس با مدرکات خودش اتحاد دارد، اتحاد نفس با مدرکاتش موجب می شود که بگیم اینم ذاتی اونهاست و نجاست در اینجا هم باز یک امر عرضی نشد. بنابراین نجاست خلاصه چه در اعیان نجسه چه در نفوس می شود امر ذاتی برای اونها و در مقابل طهارت همینطور. در نجاست طهارت و حدث به عنوان امر این دیگه اختصاص به مسئله اعیان نجسه ندارد، پس گاهی طهارت میگیم در مقابل نجاست به معنای اعیان نجسه یا نفوس خبیثه، گاهی از اوقات طهارت میگیم در مقابل حدث. این چطور؟ میفرمایند در رابطه با طهارت در مقابل حدث این آغازی است که نسبت بین طهارت و حدث نسبت عدم و ملکه است، یا اگر این رو نگیم بگیم هر دو امر وجودی هست، یعنی طهارت یک امر نورانی است که در نفس انسان آرا حاصل می شود و حدث موجب ظلمت بشود مثلا یا کدورت مثلا. این رو می فهمایم نمی تونیم به این سادگی بگیم. چرا؟ چون بحث منتهی شد به نفوس طیبه و نفوس متحره و مایه تطهیر و در اونجا هم اشاره‌ای کردن در بحث قبل که ما نمیتونیم بگیم حدث در اونها یا در مؤمنین مثلا موجب کدورت بشود و ظلمت بشود، چه بسا اینها گاهی از اوقات به خاطر بعضی از اغراض نه تنها موجب ظلمت نمیشود بلکه به لحاظ عبودیت و نورانیت هم میآورد. اینه میفهمان یک بحث مفصلی دارد اینجا متعرض اون بزنید. قاضا تمام کلام راجع به این که قاعده طهارت داخل است در مسائل اصولیه و اگر ذکر نکردن به لحاظ این که امر مسلم بوده است و با در بحث نداشته و رضا بحث نکرده. صلی الله علیه و آله و سلم. الله و اساسی نداره این حرف. بله به لحاظ ابتداء خلقت میتونیم این حرف بگیم، ولی بعد از آنی که کفر اختیار کرد با توجه به اینکه این کفر با نفس کافر متحد هست، چون مدرکات اونها با نفسشون متحد است، بعد از این پس بنابراین دیگه نمیتونیم در اینجا طهارت قائل بشیم. اولا طهارت و نجاست تا قبل از اون بحث تبعیت میاد در قبل از تکلیف، بلا بعد از تکلیف که برای شخص مختار هست، اگر کافر شد این عقاید به منزله همون اعیان نجسه است. چطور اعیان نجسه اقتضای ذاتی پیدا کرده بودن برای تنفر طبع مستقیم، اینها هم نفوسشان اقتضا پیدا می کنن. حالا ولو این که اقتضای ذاتی هم نباشد بحث الخلقه، اما این اقتضا را دارن که نفوس صحیحه و عقول مستقیم از اونها فاصله بگیره. چون ظلمم که بعضی ها توهم کردند و از این راه وارد شدند، این شرک لا ظلم عظیم، این ظلمی که این عبد نسبت به پروردگار عالم کرده و این خیانتی که عبد نسبت به پروردگار عالم داره که او رو قبول نکرده، چه چیزی بدتر از این و بالاتر از این و چه ظلمی بدتر از این؟ و خداوند تبارک و تعالی فقط بفرماید به مؤمنین که اینا نجسن از اینا فاصله بگیرید. این خیلی این نازلترین به اصطلاح مجازاتی است که نسبت به اونها شده. بلا مجازات اونها اینه که یعنی چه ظلمی بدتر از این که انسان وجود رو از خالق خودش بگیره ولی منکر اون خالق بشه.
پس نسبت به بعد از تکلیف این اصل
جانه
داره، ولی نسبت به قبل
تکلیف داره؟ نه، اونم تازه در اون جانه نیست، در اون جام نمیتونه.
یعنی اصلش
در ردیف اگه باشه در ردیف حیوانات مثلا اینجوری مثلا
حیوانات توحیدی
هست، این فطرت رو باید بعد از اونی که به مرحله درک رسید حفظ کنه و حفظ نکرده این شخص. حفظ نکرده دیگه. بس منو نمیتونی
بشه. مثلا کسی که معتقد جنایت میشه.